باید یک اراده بکنیم کل اینها رو قلقم بکنیم و باید این سیستم کلن زیر و رو بشود. هر کسی که ژن خودروسازی در وجود ایشون بوده و نهادینه شده و تفکر تولید خودروی با کیفیت، با استاندارد و با قابل رقابت داره، اینها بمانند.
این تصمیم کجا باید اتفاق بیفته؟
قاعدتاً وزارت صنعت یکی از متولیان اصلی است که خب خود وزارت صنعت الان پاشناشیل صنعت کشوره، نه فقط خودروسازی. بالاخره دوستانی که اونجا جمع شدن دوستان بسیار خوبی هستن، ولی خیلی هاشون اصلا صنعتی نبودن، الان رفتن اونجا. چه دورهای قبل چه الان فرقی نمیکنه. و ما باید واقعا توجه بکنیم شرایطی که الان در جهان هست، ما چجوری میتونیم با تحریم مقابله کنیم؟ با یک دوز بالاتر از اون تحریم، نه خودمون از ضعیف و آدمای ضعیفی رو جایی ببریم که اینها به عنوان سربازان و افسران مبارزه با تحریم خواهند بود. من یه موضوع دیگه هم خدمتتون عرض بکنم، مقایسه خودرو با لوازم خانگی.
بله.
یه دونه یخچال فریزر امروز میخوای 100 میلیون 150 میلیون تولید داخلی نه خارجی.
بله بله.
این یخچال یه بدنه داره یه موتور، ولی یه خودرو میخرید 700-800 میلیون تومان. چقدر تکنولوژی تو این خودرو هست؟ من خواهشم اینه خود روی ما توجه بکنیم. مردم چند درصدشون خودرو مصرف میکنن و چند درصدشون نیاز به یخچال و لوازم خانگی و سایر دارن؟ یه لباسشویی چند قطعه داره؟ قیمت چقدر الان؟ 1/10 خودروه. ولی به اندازه 1/100 خودرو هم توش قطعه نیست. یه مقدار هم رو اینها ورود بکنم. من اینه نه به عنوان طرفداری از وضعیت خود رو عرض میکنم، ولی به عنوان که عدالتی که ما به عنوان رسانه در حوزه صنعت بخوایم ورود بکنیم.
بله.
توی این مقوله بریم که نهایتاً بتونیم هزینه خانوار رو پایین بیاریم.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر اسماعیلی کابیانی سامانی، استاد محترم دانشگاه و اقتصاددان، از اینکه مهمان ما بودید. بی‌نهایت سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیز هم ممنونم که ترازو گوش کردید. به اتفاق دیگر همکارانم آقای نادر بنی صفار تهیه کننده و سرکارخان مهندس حق نظری صدا بردار، از شما تشکر و خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خب اون چه که شنیدید برنامه تراز بود که به بررسی علل رقابتی نشدن تولید خودرو پرداخت. همچنان همراه برنامه به وقت گفتگو باشید.
عاشقتم دست خودت، این حالا تو سارم عاشقم اونقدر که محال دست از تو بردارم. آخه تو رو نمیفهمه کسی، هنوز به اندازه من و خونه یه تازه من بمونه، حرفاتو بزن سکوتو بشن. ثانیه ثانیه صداست، مثل آروم نفسات، مثل اولین باره نمیزونه که دیوونه نباشم. میرسم از تو به خودم، شکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی و دیوونه گیاشم. ثانیه ثانیه صداست، مثل آروم نفسات، مثل اولین باره نمیزونه که دیوونه نباشم. سم از تو به خودم، شکل لبخند تو شدم، بیقرار این عشق و پریشونی و دیوونگی آشم. تو رو دارم تو روزایی که دنیا دلگیره، یا یه حس دلتنگی یا دوری میمیره، یا یه ریتم موسیقی قلبت دنیا ما میگیره. تا ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات مثل اولین بار نمیذاره که دیوونه نباشم میرسم از تو به خودم شکل لبخند تو شدم بیقرار اینش و پریشون دیوونه گیاشم ثانیه ثانیه صدات مثل آروم نفسات مثل اولین بار نمیذاره که دیوونه نباشم میرسم از تو به خودم شکل لبخند تو شدم بیقرار اینش و پریشون دیوونه گیاشم
خب نوبتی هم که باشه نوبت برنامه و بخش تحلیل خبرهای روزه که افتخار داریم در خدمت آقای دکتر هادی البرزی کارشناس و استاد رسانه باشیم تحلیل های ایشون رو بشنویم در مورد مهمترین خبرهای روز. شما همچنان برنامه به وقت گفتگو رو میشنوید و ساعت 10:06 هست. آقای دکتر البرزی پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای البرزی سلام بر شما، روزتون بخیر، خوش آمدید به برنامه به وقت گفتگو.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. خوب از بین خبرهای مهم امروز و دیروز چند عنوان رو برگزیدیم که تحلیل شما رو در موردش بشنویم و فکر میکنم که بهترین باشه که با موضوع مهم شورای امنیت درباره مکانیزم ماشه که قرار هست تصمیم گیری بکنه شروع بکنیم، موضوعی که هم در شبکه‌های اجتماعی و هم در رسانه‌های داخلی و خارجی بسیار مورد بحث.
بله، ببینید موضوع مکانیزم ماشه که شرکت‌های اروپایی در واقع به دنبال فعال کردن اون بودن و این رو ارسال کردن به شورای امنیت، نکته‌ایه که در واقع این روزها مورد بحثه. حالا فارغ از این که این موضوع مکانیزم ماشه چقدر در میدان اقتصادی ما تأثیر داره، چقدرش روانیه، چقدرش تبلیغیه، مثلا اگر مثلا شورای امنیت رأی بده و اون تحریم‌ها برگرده چه اتفاقی میفته، کلن در واقع موضوع مکانیزم ماشه الان یه بحثی که روش هست که اولا اروپا شرایط ارسال به شورای امنیت رو در مواردی رعایت نکرده، یعنی اون کمیته مشترکی که باید تشکیل می‌شده با اعضای برجام و بعد این ارسال می‌شده به شورای امنیت، نکته‌ایه که الان داره راجبش بحث میشه. ضمن این که با توجه به این که الان رئیس شورای امنیت رو کره جنوبی برعهده داره و رئیس شورای امنیت جلسه این رو برای بررسی این موضوع باید در واقع تعیین کنه که در اون جلسه اعضا باید موضوع رو بررسی کنن، چین و روسیه در واقع به شدت مخالف این موضوع هستن چون خودشون هم از اعضای برجام بودن و اطلاع دارن که بعد از خروج آمریکا از برجام در واقع اروپایی‌ها تعهدات خودشون رو نسبت به ایران عمل نکردن، اون مسیر مالی که قرار بود انجام شه اون صورت نگرفت و بیعملی اروپاییان در این حوزه بود. یعنی این که بعضی هم این موضوع رو مطرح میکنن که کشورهایی که خودشون ناقض برجام بودن و تعهدات خودشون رو انجام ندادن آیا صلاحیت این رو دارن که در واقع مکانیزم ماشه رو در واقع فعال کنن. بنابراین ما باید منتظر بمونیم ببینیم چه اتفاقی میفته و در واقع اون موضوعی که روس‌ها به دنبالش بودن که مکانیزم ماشه رو در واقع با یک قطعنامه 6 ماه تأخیر بندازن، آیا به اون سمت میرن یا در واقع با فعال کردن این مکانیزم ماشه و برگشتن اون تحریم‌ها آیا ایران چه اقدامی صورت خواهد داد، بحث‌های مختلفی که داره برن در واقع مطرح میشه، همون باید منتظر باشیم ببینیم که در روزهای آینده چه اتفاقی میفته.
خب بسیار عالی. البته بیشتر از این هم میتونیم بپردازیم به این موضوع، اینکه احیانا چین و روسیه چطور میتونن نقش خودشون رو در شورای امنیت برای جلوگیری از مکانیزم ماشه انجام بدن و اینکه سایر کشورها چه نقشی میتونن داشته باشن. برخی از تحلیلگران این نظر رو دارن که سفر آقای لاریجانی به عربستان و احتمالاً در پی اون به برخی دیگر از کشورهای منطقه هم میتونه در همین راستا تحلیل بشه. در مورد این دو گزاره هم نکته‌ای دارید جناب؟
بله، ببینید آقای دکتر لاریجانی روز دوشنبه سفری دارن عربستان، در واقع با توجه به موضوعاتی که در منطقه اتفاق افتاد، همین بحث حمله که رژیم صهیونیستی به قطر داشت و در واقع تمام شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای منطقه شگفت‌زده شدن از این اقدامی که رژیم صهیونیستی انجام داد و در واقع اومد همپیمان آمریکا رو مورد هدف قرار داد. چون در واقع همیشه این بحث بود در افکار عمومی که همپیمانان آمریکا مسئول از این گونه اقدامات هستن. اما ما دیدیم که رژیم صهیونیستی اتفاقا به خطری حمله کرد که سالیانه تسلیحات نظامی زیادی از آمریکا می‌خره و خود آمریکا اونجا پایگاه داره و هیچ پدافند آمریکایی در واقع مقابله نکرد با اقدامی که رژیم صهیونیستی انجام داد. اما محکومیت‌های زیادی در منطقه اتفاق افتاد و اکثر کشورهای منطقه و جهان این موضوع رو محکوم کردن. حتی خود آمریکایی‌ها هم حالا به ظاهر اومدن، گرچه رژیم صهیونیستی مدعی که با اطلاع آمریکا این کار رو انجام داده، ولی آمریکایی‌ها میگن ما اطلاع چندانی نداشتیم. البته این تناقضا رو ما داریم می‌بینیم. سفر آقای لاریجانی بالاخره با عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور ما به عربستان، با توجه به اینکه عربستان یکی از کشورهای مهم منطقه ما هم هست، میتواند شامل موضوعات متفاوتی باشد. هرچند موضوعاتش به صورت رسمی در اخبار اینها اعلام نشده، ولی حد زده میشه که موضوع قطر یکی از موضوعاتش باشه، بحث خود رژیم صهیونیستی، موضوع غزه و حتی شاید بحث در واقع موضوع اتفاقاتی که در مورد مکانیزم ماشو اینا هم هست ممکنه در این سفر مورد بحث قرار بگیره. هستم عربستان طرفی از این ماجرا نیست در شورای امنیت، ولی بالاخره به عنوان یک کشوری که در منطقه تاثیر زیادی در حوزه کشورهای عربی داره میتواند مورد بحث قرار بگیره. این سفری که آقای لاریجانی داره انجام میده بعد از سفر ایشون به عراق و لبنانه، یعنی ایشون یک سفری رو به کشورهای عربی منطقه شروع کرده و اتفاقا اون دو سفری که انجام دادن بسیار تاثیرگذار بود و بسیار خوب هم سخنرانی هایی که ایشون انجام دادن یا در ملاقات هاشون در فضای رسانه لبنان و عراق واسطه بسیار خوبی رو داشت. چون اون سفرش تقریبا اولین سفرهاش بود، اولین و دومی. این سومین سفرم به نظر من اهمیتش از این جهت بسیار بالاست که در واقع در منطقه به ویژه رژیم صهیونیستی با اقداماتی که داره انجام میده و حتی برخی کشورهای دیگه هم تهدید کرده که جاهایی که در واقع رهبران حماس حضور دارن و تهدیدات تروریستی رو داره انجام میده، به نظرم از این جهت برای اینکه منطقه یک سازوکاری رو طراحی کنه برای مقابله با رژیم صهیونیستی خیلی میتونه مؤثر باشه که یک صدای واحدی در منطقه برای مقابله با رژیم صهیونیستی شکل بگیره. هرچند در افکار عمومی منطقه این شکل گرفته، اما در بین سران منطقه، در بین تاثیرگذارانی که در منطقه هستن، این خیلی میتونه مهم باشه. ببینه کشورهایی که اون سازشکاری رو با رژیم صهیونیستی داشتن در کشورهای منطقه که الان برخیشون سفارتخونه‌هاشون رو در رژیم صهیونیستی تعطیل کردن و نشون داد که اون موضع ایران اسلامی در مورد رژیم صهیونیستی درست ترین موضعی بوده که در منطقه اعمال می شده و بقیه کشورها هم دارن به همین موضع می رسن.
بسیار عالی. مورد دومی که در این بخش می خواهیم تحلیل شما رو در موردش بشنویم، ترور چارلز جیمز کرک که خب یک کنشگر سیاسی راستگرا بوده در امریکا، نویسنده و چهره رسانه‌ای، و در سن کم 32 سالگی مورد ترور قرار گرفت و از اون به عنوان یکی از در حقیقت متحدان کلیدی دونالد ترامپ یاد میشه که از آرمان‌های محافظه‌کارانه و همراستایی با ترامپ حمایت میکرده. اصل ماجرا هم در حقیقت این گونه بود که در 10 سپتامبر وقتی که مشغول اجرای برنامه تور بازگشت امریکایی بود در دانشگاه یوتا ولی، هدف تیراندازی قرار گرفت و از ناحیه گردن مورد اصابت گلوله قرار گرفت و وقتی که فوراً به بیمارستان منتقل شد در همون لحظات اولیه بر اثر خونریزی شدید خارجی درگذشت. اما اینکه اهداف ترور این جوان و این همراه با آرمان‌ها و اهداف دونالد ترامپ رو چطور میشه بررسی کرد، از بیان شما بشنویم آقای دکتر البرزی.
بله، ببینید بحثای زیادی الان مطرحه، یکی بحثایی که خیلی مهم مطرحه افزایش خشونت در آمریکاست. خود آقای کرگ از در واقع حامیان داشتن سلاح اینها بوده، یعنی الان خودش چونش را دست داد در این حوزه، نشون میده که در جامعه آمریکایی خشونت بسیار بالا رفته. خود ترامپ هم در رقابت‌های انتخاباتیش مورد سوء قصد و قرار گرفت. در واقع هرچند بحث‌های در آمریکا مطرحه که همه اینها به نوعی بازی تیم ترامپه که با اون در واقع سوء قصدی که صورت گرفت تونستن ریاست جمهوری رو بگیرن، با این سوء قصد میخوان کنگره رو بگیرن. این بحث‌ها هم در جامعه آمریکا مطرحه که پشت پرده این ترورها ممکنه یک بازی سیاسی و روانی باشه. اما بعضی تحلیلگران هم مطرح میکنن که افزایش خشونت در آمریکا، آزادی حمل سلاح، موضوعاتیه که ما در جامعه آمریکا دیگه نمیشه کنترلش کرد، یعنی واقعا به هر لحظه ممکنه کسی جانش رو دست بده. و شما هم میبینید همین کسی که آقای چرکز رو تحقیق کرده یک جوونه، یعنی بسیار سنش پایین بوده و این اقدام رو انجام داده. خود ترامپ اومده در واقع بحث اعزام نیروهای گارد رو یه چند وقتی به واشنگتن دی سی و شیکاگو اینا مطرح کرده که بتونه این جنایت ها رو کنترل کنه. ببینید چه موضوع پشت پرده اگر باشه که بحث رقابت های سیاسی و اینها باشه که بعداً بتونن اون موارد رو در جامعه آمریکا جلو ببرن و این کارها در واقع یک پشت پرده ای داشته باشه، یا اگر به طور واقعی خشونت و جنایت در جامعه آمریکا با توجه به تهدیدهایی هم که در گذشته میشد، این سلاحایی که در دست مردم هست و آزادی هم به سلاح میتواند خشونت رو بسیار بالا ببره، و تحلیل سومی که حامیان ترامپ معتقدن که پلیس در آمریکا در برخی از ایالت ها تضعیف شده و نمیتونه کار خودش رو انجام بده، باید از نیروهای گارد استفاده کنن، همه اینا داره نشون میده که در جامعه آمریکا قدرت نرم به شدت افول کرده و اونها مجبورن از قدرت سخت و سلاح استفاده بکنن، چه مردم عادی و چه در واقع سیاسیون و فضای حکومتی آمریکا. یعنی خود آمریکا دچار یک شکاف و بحران اجتماعیه. همه اینها داره نشون میده وقتی که در ملأ عام این اتفاقات میفته و به جای بحث گفتگو و صحبت به موضوع سلاح و قتل و خشونت و ترور روی میارن، همه اینها نیاز به تحلیل‌های جامعه شناسی تو این جامعه داره که چگونه فرد 18 ساله‌ای میاد در واقع 18 تا 20 ساله‌ای دست به این اقدام خشونت‌بار میزنه و در حین یک موضوع کنسرت و یک برنامه عمومی یک همچین اقدامی رو در واقع رقم میزنه. بنابراین به نظر میرسه که ترامپ قطعا از این اتفاقی که افتاده حداکثر استفاده رو میکنه برای بهره برداری در انتخاباتی که در کنگره انجام خواهد شد و پیش بردن اون سیاست هایی که میخواد ازش استفاده کنه، چون به شدت در تبلیغات انتخاباتیشون خبره است که چگونه اینها رو به موضوع اصلی آمریکا تبدیل کنه. و قطعا هم ما میخواهیم دید در روزهای آینده که این اقدامی که صورت گرفته یک کنش هایی رو در آمریکا خواهد داشت.
آقای دکتر البرزی، این اتفاق برای کسی که در این حد نزدیک هست به هسته مرکزی حکومت در ایالات متحده احیانا میتونه این گزاره رو تقویت بکنه که ما با یک ضعف اطلاعاتی و امنیتی روبرو هستیم، به این راحتی یک جوان 22 ساله بتونه در یک فضای عمومی همطور که فرمودید بیاد و یک شخصیت اینچنینی رو ترور کنه؟
ترامپ اتفاقا مدافع همین گزینه‌ای که شما فرمودید، یعنی میگه که ما در جامعه آمریکا پلیسمون ضعیف شده، بحث امنیتیمون دچار مشکله و نیازمندیم که این رو تقویت کنیم، و برای تقویت کردن اون هم راهکارهایی رو داره ارائه میده. یعنی ترامپ به دنبال اینه که ایالت‌ها رو مقدار ضعیف بکنه، پلیس‌هاشو و در واقع اختیاراتشون رو دولت مرکزی به دست بگیره و بتونه کارا رو جلو بده. این گزاری که فهمید دقیقا چیزیه که اونها در واقع جمهوری خواه ها بیشتر دنبالشن که جنایت زیاد شده، در واقع امنیت میشه، پلیس ایالت ها نمیتونن کار بکنن، ما باید یک تمرکزی در دولت مرکزی ایجاد بکنیم. به نظرم هم به اینم خواهند دمید، یعنی برای اینکه به اون اهداف خودشون برسن قطعا این موضوع رو جلو خواهند برد تا بتونن بهره برداری خودشون رو از این حوزه داشته باشن. اما در واقعیت طبق تحقیقات بی‌طرفی که داره صورت میگیره، ببینید این آزادی هم به اصطلاح باید درمان میشه، باید در جامعه آمریکا براشون یک راهکاری پیدا بشه، یعنی این آزادی هم به اصطلاح، یعنی با تجربه خشونتی هم که الان صورت گرفته قطعا خیلی ها میرن که سلاح‌های حتی قوی‌تری رو بخرن با خودشون هم کنن، حتی سیاسیون، نخبگان و غیره. همین ها در واقع به تشدید ضعف امنیت دامن خواهد زد و ما در روزهای آینده خواهیم دید که در واقع این خشونتی که در این جامعه ایجاد شده واکنش های اجتماعی رو زیاد خواهد کرد و در نهایت باز هم سودش میره به شرکت هایی که تولید سلاح میکنن، یعنی افرادی مراجعه میکنن برای خرید سلاحی که بیشتر بتونن از خودشون در مقابل خشونت ها دفاع کنن.
یک نکته مهم این هست که صرفاً همراه داشتن سلاح هم نمیتونه بازدارنده باشه، اینکه شخصی که سلاح داره بتونه به خوبی از اون استفاده بکنه و آموزش های لازم رو دیده باشه هم قاعدتاً مهمه، چون فکر میکنم که آقای کرک که همراه خودش سلاح داشته قاعدتاً با این موقعیتی که داشته اما نتونسته از اون استفاده بکنه. یک نکته دیگری در میان کلام شما بود آقای دکتر، در مورد این که ممکنه این یک بازی باشه، یک بازی که ترامپ طراحی کرده. احیاناً میشه به این فکر کرد که ترامپ در این اتفاق یک مهره‌ای که خیلی امید زیادی نداشته به ادامه همراهی با اون حذف فیزیکی کرده باشه.
بله، اخیراً ایشون یک شکافایی در رابطه ایشون با آقای ترامپ ایجاد شده بود، قبلا از هواداران سختش بود. ممکنه مثلا هم ایشون رو حذف کرده هم بتونه ازش استفاده کنه برای رفتن و پیشروی سیاسی. یعنی در واقع شما می‌دونید که تیم ترامپ بس خیلی پیچیده فکر می‌کنه. شما دیدید خودش با یک سوءقصدی که به لاله گوشش صورت گرفت چه فیلمی بازی کرد و تونست در واقع در انتخابات پیروز بشه و افکار عمومی رو به سمت خودش بیاره. کلا شخصیت بسیار پیچیده ای ترامپ و بعضی موقع کارهای عجیب غریب زیاد انجام میده. به نظر میرسه که در واقع از این تیمی که الان دور و بر ترامپ هستن و شما میدید در جهان هم دارن کارهای عجیب غریب انجام میدن، تعرفه ها رو میبرن بالا، تعرفه میزنن برای هند، تعرفه میزنن برای چین، بعد خلیج مکزیکو میکنن، خلیج آمریکا، یعنی کار عجیب غریب و شگفت انگیز تو این تیم زیاده. به نظر میرسه که این رو در یک لایه هایی بتونیم بازی اون تیم خیلی نزدیک به ترامپ هم قلمداد بکنیم. اونا برای رسیدن به اهدافشون ممکنه هر کاری تو جامعه آمریکا انجام بدن.
بسیار عالی. آقای دکتر، ما می‌خواستیم که در مورد تاثیر حمله رژیم صهیونیستی به قطر هم با شما گفتگو کنیم و تحلیل شما رو بشنویم، اما فرصتمون به پایان رسید. اما خوب شد که در مورد این دو موضوع اخیر، یعنی هم اینکه شورای امنیت درباره مکانیزم ماشه قرار هست تصمیم گیری بکنه و ترور چارلی کرک، اطلاعات خوبی از شما گرفتیم، ممنونم از تحلیل هوشمندانه و صاحب نظرانتون. انشالله که بتونیم در فرصت‌های آتی باز هم خدمتتون باشیم. از فرصتی که برنامه به وقت گفتگو اختصاص دادی تشکر میکنم.
سلامت بشید. من هم شما رو خدای بزرگ میسپارم و شنوندگان عزیز،
روزتون بخیر و خدا یار و نگهدارتون.
من از اون سمت دنیا برکشیدم به رویایی که لبریز از پرنده است، برای مردم این خونه هر کس که این پرچم رو پوشیده برنده است. وطن یعنی یه ملت مرد داری، وطن یعنی خیال تخت باشه، وطن یعنی تو میتونی به جنگی اگه حتی شرایط سخت باشه. تو فکر
کن لحظه ای تنها بمونی، وطن یعنی یه ملت مرد داری، وطن یعنی باید طاقت نیاری با این که خسته ای و درد داری. اگه پاییز دنیا رو تکونده تو روی شاخ تنها برگ هستی، تو باید تا تهش زنده بمونی با این که تو گروه مرگ هستی. تو عمق موجهای بیقرارش میتونی ترس ها تو جا بذاری، بذار توفان از این پیرهن شروع شه، تو آغوشت خلیج فارس داری. من از اون سمت دنیا پرکشیدم به رویایی که لبریز از پرنده است، برای مردم این خونه هر کس که این پرچم رو پوشیده برنده است. وطن یعنی ملت مرد داری، وطن یعنی خیال تخت باشه، وطن یعنی تو میتونی به جنگی اگه حتی شرایط سخت باشه. تو حالا برگی از تاریخ هستی، همون که آرزوشو داشتی باش، کبوتر کن تمام پرچما رو، با هر کس رو به روت آشتی باش. برای رویاهامون سخت بودی، تا هر جا بشه دیوارت میمونم، هوا رو حتی از دنیام بگیرن تا جون دارم هوا دارت میمونم. من چه دنیا پرکشیدم به رویایی که لبریز از پرنده است، برای مردم این خونه هر کس که این پرچم رو پوشیده برنده است. وطن یعنی ملت مرد داری، وطن یعنی خیال تخت باشه، وطن یعنی تو میتونی به جنگی اگه حتی شرایط سخت باشه.
در حالی که ساعت 10:27 است، شما برنامه به وقت گفتگو رو میشنوید از رادیوی محترم گفتگو. بعد از نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه و افشای راهبرد اشغالگران صهیونیست برای اشغال تعدادی از کشورهای عربی و اسلامی و حملات وحشیانه این رژیم به سوریه، لبنان، ایران و اخیراً هم قطر، اتحادیه جهانی علمای مسلمان در بیانیه از رهبران کشورهای عربی و اسلامی خواسته که برای حفاظت از کشورها و مردم خودشون اقدام عملی انجام بدن. در بیانیه‌ای به لزوم قطع کامل روابط سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک با دشمن صهیونیستی تاکید کرده و همچنین از رهبران کشورهای اسلامی خواسته که فوراً یک نشست اسلامی برگزار کنند و به وحدت واقعی و صادقانه بر اساس اخلاص و آمادگی برای فداکاری و ایثار دست پیدا بکنند. در مورد این موضوع مهم افتخار دارم گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر محسن پاکائین، از سفرای با سابقه کشورمون و کارشناس مسائل بین الملل. جناب پاکائین سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه به وقت گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم، بعد خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
زنده باشید، متشکرم از حضورتون در برنامه به وقت گفتگو. و موضوعی که طرح کردم در مورد اجلاس فوری سران عربی اسلامی، در مورد این بفرمایید که چقدر این نشست اهمیت داره، قرار هست که یک شنبه و دوشنبه هفته آینده برگزار بشه، و اینکه احیاناً فکر میکنید که نتیجه‌ای به دنبال داشته باشه یا نه.
خدمت شما عرض بکنم که برگزاری این نشست به خصوص بعد از تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر که در ادامه ادعای اسرائیل مبنی بر ایجاد اسرائیل بزرگتر داره اتفاق میفته، این اجلاس لازم هست اما کافی نیست. برگزاری این اجلاس ها اگر دارای نتایج عملی نباشه نمیتواند بازدارنده باشه. یعنی یک عده میان میشینن دور هم صحبت میکنن، علیه اسرائیل صحبت میکنن، در نهایت هم یک بیانیه میدن، اما این نمیتواند بازدارنده باشه اگرچه لازم هست. بازدارندگی این هست که از دل این اجلاس ها تحریم همکاری های اقتصادی با رژیم صهیونیستی در بیاد.